بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید کتاب شریف و پرقیمت اصول کافی در جلد دوم حدیثی رو که شماره 12 نقل کرده که این حدیث از مفصل ترین احادیثی است که از امام معصوم چشمه جوشان علم پروردگار مهربان عالم به ما رسیده. و چه خدمت عظیمی کردند اون چهره های ایمانی و ملکوتی که هر وقت به محضر مبارک ائمه طاهرین رسیدن حقایقی رو از اون بزرگواران و هادیان راه شنیدن همونجا ثبت کردن، نوشتن و این مجموعه نوشته ها بعداً تبدیل به کتاب شد و این کتاب ها رو خداوند کمک کرد باقی موند که تا الان روایات و احادیث ائمه طاهرین که واقعا تفسیر بر قرآن کریمه به جا مانده و حجت خدا با قرآن و با روایات بر کل مردم دنیا مخصوصا زمان ما که دیگه گوش همه اسلام در ضیاء تشیع رو شنیدن تمامه، یعنی روز قیامت کسی عذری در پیشگاه خدا نخواهد داشت. در این روایت طولانی حضرت موسی بن جعفر یه بخش از مطالبشون مال خودشونه که بیان فرمودن، یه بخش از روایت از آیات شریفه قرآن، فقط آیات مربوط به عقل کمک گرفته، که این آیاتی که حضرت نقل میکنن هر کدامش درسها برای مردم داره، چرا که آیاتی رو حضرت نقل میکنن که آثار عقل رو و خرد رو و ارزش خردمندان رو بیان میکنن. یه بخش روایت هم مطالبیه که حضرت از امیرالمؤمنین نقل میکنن، یه قطعه روایت هم از وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شده که اگر خداوند توفیق بده همه اون قطعه رو که حدود 3 خط من امشب براتون عرض میکنم. مجالسة الصالحین داعیتون الى الصلاح، واقعا چه راهنمایی پرقیمتیه که امام چهارم میفرماید همنشینی با مردم شایسته. مردم شایسته کیانن؟ ما از آیات قرآن مجید میتونیم بفهمیم شایستگان کیانن. در درجه اول طبق قرآن انبیاء خدا و ائمه طاهرینن، و در درجه بعد اون مردمی هستن که از ایمان کامل و عمل بر اساس ایمان برخوردارن. اونایی که در آیات آمده ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در آیات قرآن مجید ارزشی که به صالحین داده به طایفه دیگه نداده. شما در سوره بقره در دعاهای حضرت ابراهیم این پیغمبر با عظمت الهی میبینید یه درخواستش از پروردگار اینه: رب حبلی حکمن و الهقنی به صالحین. این خیلی عظمته که برای صالحین بیان شده. یا در سوره یوسف میخونید که به پروردگار عالم عرض میکنه توفنی مسلمن و الهقنی به صالحین. یا از قول حضرت سلیمان در سوره نمل میبینید که همین درخواست جدش ابراهیم و درخواست حضرت یوسف رو میکنه. یعنی انبیاء خدا با این دعاشون نشون میدن که مردم صالح و قوم صالح و گروه صالحین از چه مقامی و موقعیتی در پیشگاه خدا برخوردارند. امروز که انبیا در بین ما نیستن، از امامان با کرامت بی نظیرمونم نفر 12مشون غایبه، ما محروم از معاشرت و نشست و برخاست با ایشونیم، ولی خداوند متعال هیچ وقت بدون حجت نیست. در بین مردم افراد شایسته، افراد پاک، افراد درستکار، افراد الهی مسلک، ربانی مسلک هستند در هر لباسی، هم در لباس ما و هم در لباس شما، که آدم از پروردگار واقعا گدایی کنه اونا رو، یعنی بگه خدایا این مدتی که از عمر من باقی مونده این بندگان شایستت رو به من بنمایان، منو با اونا آشنا کن، نشست و برخاست با اونا ولو هفته یه بار. حضرت می‌فرماید اصلاحگره، همین معاشرت اثر می‌ذاره در شما، ارزش‌ها رو به شما منتقل می‌کنه. خب عنایت بفرمایید، شما چون ظرائف آیات و روایات رو کاملا دریافت میکنید و بزرگ شده خانه خدا و منبر هستید، من یه روایتی رو از رجال کشی که مال اوائل قرن چهارومه، 1100 سال پیش، در همین زمینه براتون بخونم. روایت از وجود مبارک امام هشتم حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام. البته روایت که میگم نه به شکل حدیث و خبر، یک قطعه رو امام از زندگی یکی از اولیاء خدا به نام حذیفه ابن الیمان نقل میکنه. حذیفه عاشقانه با امیرالمؤمنین نشست و برخاست داشت، عاشقانه یعنی امیرالمؤمنین رو باور داشت، یعنی امیرالمؤمنین و امام واجب الاطاعه میدونست، اونم تو موج تاریکی فرهنگ سقیفه و بنی امیه که 90% مردم حق و گم کرده بودن و باطل رو به جای حق انتخاب کرده بودن، ولی اینا واقعا آدم های عاقلی بودن، آدم های خردمندی بودن. اینا هم اونایی هم که کرارن در قرآن خدا فرموده این نمایت ذکر و اولول الباب. اولول الباب یعنی اونایی که عقلشون پاک بوده، قاطی نداشته، خورد شیشه نداشته، این نورافکن الهی در وجودشون قوی بوده و میتونستن با این نورافکن الهی باطل رو تشخیص بدن و حق رو تشخیص بدن، ناامنی فکری نداشتن، اضطراب قلبی نداشتن، تبلیغات سوء بنی امیه اصلا درشون اثر نکرد و نداشت. امام هشتم می‌فرماید این حذیفه که نشست و برخاستش با امیرالمؤمنین عالمانه بوده، عاشقانه بوده، حکیمانه بوده، اگر می اومد خدمت امیرالمؤمنین فقط برای این بود که ارزش‌های الهی رو از امیرالمؤمنین به خودش منتقل بکنه. حالا این نشست و برخاست از قول امام هشتم، ببینید با حذیفه چی کار کرد. خیلی جالبه، من دو روز این روایت رو دیدم اصلا از ذهنم نمیره، با اینکه بار اول که نگاه کردم حفظ کردم، ولی تا امشب 4-5 بار باز این کتاب رو وا کردم و این بخش نورانی کلام حضرت رضا رو رو صفحه کتاب خوندم. امام می‌فرماید حذیفه مرگش نصف شب بود، در همون حال احتضار به اونی که تو اتاق بود دخترش برگشت گفتش که دخترم ساعت چنده؟ اون وقتا این ساعتایی که ما داریم نبود، حرفشون این بود که چه وقت از شبه، میگفتن ساعت، که کلمه ساعت تو قرآن مجید هم آمده، خیلی هم اومده، یکی از اسمای روز قیامت که تو سوره مؤمنه ساعت و یوم تقوم و ساعه. گو دخترم چه وقت شب؟ عجب حالیه که آدم 5-6 تا نفس مونده به مرگش، عقلش کار کنه، روحش کار کنه، قلبش کار کنه، متوجه باشه و اینقدر آرام که میدونه داره میمیره با دخترش حرف بزنه، اینقدر آرام. اینا نقل حضرت رضاست. گو دخترم بابا چه وقت شده؟ گو پدر شب به نیمه رسید. مثلا به وقت الان ما 11:10 است یا تو تابستون 12 است. گو بالاخره پدر شب از نیمه گذشته. امام اشتم می‌فرماید وقتی دخترش گفت شب به نیمه رسیده، گفتش که الحمدلله الذی بلغنی هذا المبلغ، من تو یکی دو نفس باقی مونده خدا را ستایش میکنم که او منو به چنین موقعیت و جایگاهی راهنمایی کرد و در چنین جایگاهی قرار داد. کدوم جایگاه؟ خدا منو راهنمایی کرد، کمکم داد، منو به این جایگاه رساند. خب خداوند متعال مستقیم که کاری نمیکنه بر بندگان، خدا بین خودش و بندگانش در همه چی واسطه قرار داده. الان زمین شفیع ماست از جانب خدا که به ما میوه بده، حبوبات بده، سبزیجات بده، اما خداوند مستقیم که اینا رو به ما لطف نمیکنه که صبح به صبح تاق خونمون باشه، یه 5-10 میوه بیاد پایین و برنج بیاد پایین و گوشت بیاد پایین. و ما الان که داریم زندگی میکنیم بین هزاران شفیع زندگی میکنیم. اینایی که در عربستان میگن شما شیعه ها دنبال شفاعتین، مشرکین و ضد خداییم، اما خودشون نمیفهمن که همین نون و آبی که میخورن، همین میوهی که میخورن به شفاعت دارن میخورن. اگه شفاعتی نبود هیچی وجود نداشت. نوزاد با شفاعت سینه مادر به تمام مواد غذایی وصله، و اگه روز قیامت این شفاعت نباشه از کار همه لنگه، کمیت همه لنگه. ما در قیامت با شفاعت دین اهل بیت، با شفاعت زبان اهل بیت که تو دنیا حلال و حرامو به ما گفتن و ما قبول کردیم، 100% اهل نجاتی. بله شفاعتو برداره خدا، فقط انبیا و ائمه میرن بهش، بقیه باید سرشون رو بندازن پایین مؤدبانه برن جهنم. اصل شفاعت یه اصلیه در جهان هستی که جلوه کاملش در قیامته. این که حذیفه چند لحظه مونده به مرگ بنابه فرموده یه حضرت رضا میگه الحمدلله الذی بلغنی هذا المبلغ، ایشون به چه وسیله به این جایگاه رسیده؟ تربیت امیرالمؤمنین، نور زبان امیرالمؤمنین، روش امیرالمؤمنین، اومده با امام رفت و آمد داشته، نشست و برخاست کرده، همه وجودش علوی مسلک شده. حالا این جایگاهی میگه که میگه چیه؟ که خدا را ستایش میکنم که مرا به چنین جایگاهی رسان، بلغنی هذا المبلغ. خودش میگه که این جایگاه چیه، که خدا منو به این جایگاه هدایت کرد که ما میدونیم به کمک امیرالمؤمنینم به این جایگاه هدایت شده. خیلی مطلب جالبی گفته حذیفه، آفرین بر حذیفه، باریکالله به عقلش. لم اواله ظالمن علا صاحب حق، لم اواله یعنی نبودم، یعنی از زندگیم که شروع شده تا این نصف شب که دارم میمیرم کمک هیچ ستمکاری بر ضد صاحب حقی نبودم. راسته تو پروندم یک کلمه، یک قلم زدن، یه نامه نوشتن، یه حرف زدن، یه اشاره کردن برای کمک کردن به ستمکاری بر ضد صاحب حقی ندارم. من در طول زندگی حق احدی رو در هیچ موردی پامال نکردم و به باد ندادم و دست ظالم ندادم. این یک. ولم اعاد صاحب حق، اصلا به عمرم سابقه نداره که به صاحب حقی دشمنی کرده باشم که کینه من و دشمنی من باعث بشه که اون صاحب حق از حقش محروم بشه. هر کی که بوده، بیگانه بوده، آشنا بوده، قوم خویش هم بوده، به من بد کرده، با من بدخلقی کرده، من کاری باش نکردم که حقش پامال بشه. این زندگی چه زندگی؟ فکر کنیم اگر 75 میلیون مردم ایران به آدم عوضی ستمکار لات چاقوکش عربده جوی قلدری کمک نکنن بر ضد صاحب حقی که اون ظالم حق صاحب حق رو ببره، یا با احدی که حقی داره کینه نداشته باشن که با کینه این حق اون آتیش بگیره. کل زندگی در ایران چه خواهد شد؟ کل زندگی اینجا به قدری پرونده لطیف میشه که آدم ماتش میبره. مثلا این خانومای بزرگواری که بی‌حجابن بدحجابن، رعایت محرم نامحرمی حلال و حرامو نمی کنن، اینا دارن حق 124 هزار پیغمبر رو پامال میکن، حق زحماتشونو، حق تبلیغ دینشونو، حق تبلیغ حلال و حرامشونو. رباخور یه جور، شرابخور یه جور، بی نماز یه جور، ظالم یه جور، متجاوز یه جور. یعنی حذیفه میخواد بگه یک قدم در گناه گذاشتن نابود کردن حق یه صاحب حقی، حالا یا خداست یا انبیاست یا ائمه طاهرینن یا پدر و مادره یا زن و بچه است یا همسایه است یا مردمه. چقدر عالی میشد اگر کل مردم حق هر کسی رو رعایت میکردن. زیاد شنیدید، حالا بعضی چیزا رو نشنیدید، اتفاقا خدا کمک میکنه، گیر ما میاد تو کتابا، بیدریق میام براتون میگیم. هم بعضی چیزا رو هم شنیدیم، چون داستانهایی بوده تو کتابا همه جا دیده میشده، گویندگان خیلی راحت بهش دسترسی پیدا میکنن، میبینن داستان خوشمزه قشنگیه، میان میگن. این داستانی که من میگم اواخر جلد دوم اصول کافی در باب اشغه کافیه، یعنی چگونه زیستن با یک دیگر. و هر شیعهی تا یه دور این کتاب کافی اصولش رو حداقل نخونه، اصلا فرهنگ اهل بیت و زحماتشون نمیتونه اطلاع پیدا کنه که اینا برای دستگیری از مردم چه کردن و چه مطالبی رو به یادگار گذاشتن. بخش اصول که دو جلده حدود 4000 روایت ناب طلای 24 عیار توش، در همه امور زندگی، حتی در کاغذ نوشتن به هم دیگه، در همه امور زندگی. این روایت در جلد دوم تو باب عشق است. یه شخصیت والای بی نظیری مثل امیر المؤمنین علیه السلام زمان حکومتش در کوفه، به قول امروزی ها زمان ریاست جمهوریش، از بیرون کوفه، حالا چند کیلومتر دورتر از شهر، تک و تنها داره میاد به طرف کوفه. خب الان ما براتون میگیم راحت قبول میکنین. رؤسای جمهور جهان و شاهان جهان میبینید که چند کیلو چیز بهشون آویزونه، رو دوش و رو گردن و به مچ دست و به جاهای لباساشون، که مردم دنیا بفهمن آقا اعلی حضرت. اما تو مملکت ما خب تا حالا 3-4 تا رئیس جمهور روحانی داشتیم، هیچ بند و بیلی بهشون آویزون نبود. این قبل از ریاست جمهوریشون همون عمامه بود و عبا بود و قبا، چیز دیگه این نبود. اینم تازه یادگاریه که از امیرالمؤمنین به شیعه رسیده، با لباس شناخته نمیشد. اگه کسی از نزدیک نمیشناختش دیگه نمیشناختش، چون لباسش این لباس بقیه مردم بود. داشتن تک و تنها میومدن، رسیدن به یه جای جاده، دیدن یه کسی کسل و ناراحت نشسته. امام و همه انبیا و همه مؤمنین اینجورن، بی تفاوت نیستن. بعد یه چهره ای رو میبینن و میفهمن که صاحب این چهره درد داره، رنج داره، قصه داره، کاری به این ندارن کیه، میان میپرسن چت. امام به او فرمود که قصه داری؟ گفت آره آقای ره گذر، ما حالا قاطر بوده، استر بوده، اسب بوده، یه بار سنگینی رو داشتیم می بردیم به مقصدی، این بار افتاده زمین، مثلا 150 کیلوه، منم نمیتونم بلند کنم این بار، نه کمر دارم به قول ما، نه پا دارم. حضرت فرمود او بلند شو، من کمکت میکنم، بار تو بر میدارم. فروتنی، تواضع، که من نگم من حالا بیام این گونی که مثلا آرد گچ سیمانه من بلند بکنم گرد و غبارشم بیرزه رو لباس من، به من نمیاد، شأن من نیم، من آقام، من عالمم، من تاجرم، من نمیدونم تو خانوادم اون کسی هست، بار بیام بار بلند بکنم. اما اخلاق انبیا و ائمه اخلاق تعاونه، کمک به هر افتاده ای، هر کی میخواد باش. خیلی با محبت فرمود بلند شو، من بار تو بار میکنم، من زورم میرسه، من بد نی خوبم. بار یارو رو بار کرد، اونم بس بارو، را افتادن با هم. امیرالمومنین گفت مقصد شما کجاست؟ فرمود کوفه. چی کاره ای؟ من بندگان خدا. گفت خیلی خوب. رسیدن سر دورایی که یه جاده میرفت کوفه، یه جاده میرفت ده این آقا. خب هدایت کرد قاطر رو به ده خودشون، ولی دیدین آقایی که بارشو بلند کرده داره دنبالش میاد. گو آقا شما من قصدت کوفه نیست؟ فرمود چرا، من قصدم رو به هم نزدم. گو اینجا که کوفه نمیره، اینجا میره توی ده، کوفه از اون ورای جاده رو بلد نیستی؟ فرمود جاده رم بلدم، کوفرم بلدم. گو دنبال من برای چی میای؟ گو پیغمبر ما به ما دستور داده با یکی که سلام علیک میکنی، اگه تو جاده از هم میخوان جدا بشین، به احترام رفیقت سه چهار قدم دنبالش برو. من دارم دستور پیغمبرمون رو عملی میکنم. گفتش که من میخوام بیام کوفه ببینمت، آدرس بده. عجب پیغمبری داریم شما. گفت اولا نمیشه منو با این پیغمبرتون آشنا کنی. فرمود چرا؟ آشنا شدن با پیغمبر سخت میکه. بگو اشهد و ان لا اله الا الله. گفت میگم، اما من مسیحیم، ولی دیگه دلمو بردی. بگو من چجوری آشنا بشم با پیغمبرت، با دین. شهادتینو گفت. بعد گفت آقا جون دلت میخواد آدرستو بدی من بیام کوفه ببینمت؟ فرمود من محل کارم مسجد کوفه است، اسمم هم علی ابن ابی طالب. سم ارمنیه یکی خوردش سکته میکرد. علی اومده زیر بار منو گرفت. علی گونی 100 کیلوی بار منو بلند کرده گذاشته رو قاطر. این دیگه چه دینیه؟ این چه اخلاقیه؟ اینجا یه روایت براتون بخونم. امام صادق میفرماید چقدر این روایت عالیه. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. اگه مردم رو میخواین با ایمان و اسلام آشنا بکنین، با زبونتون کار نکنین، با عملتون آشناش بکنین. یعنی اخلاق شما رو که ببینه، رفتارتون رو که ببینه، داد و ستتتون رو که ببینه، بگه این دین عجب دینیه، چقدر عالی مردم رو تربیت کرده. ما برچه یهودی موندیم، زردشتی موندیم، بیدین موندیم، لائیک موندیم؟ چرا ما سقیفه‌ای موندیم؟ شیعه بشه، مؤمن واقعی بشه. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. چقدر عالی. یه دانشمندی هست دیدم گاهی تلویزیون میذاره تش، خیلی پرمایه است، خیلی. من به مناسبتی با این عالم دانشمند استاد پرمایه آشنا شدم. یه بار با ایشون جایی بودم. این دانشمند که دانشمندان خارج رو هم میشناسه، زبانم خیلی خوب بلده، خیلی آدم متدینی، ادب دینی بالایی داره، بالا. به من گفتش که میدونی من چجوری متدین شدم و مؤدب به آداب دین شدم؟ گفتم نه، من که شرح حال شما رو نمیدونم، ولی میدونم که شما بسیار آدم مفید بزرگوار با کرامتی هست. گفت من اسلام رو عملا تو وجود داییم دیدم. همین رفت آمده با داییم، نگاه کردن به اعمال داییم، به اخلاق داییم، منو عاشق اسلام خدا کرد. هم او گفت خیال میکنی یکی اومد بغل دست من نشست گفت دین اینه 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 اینه؟ نه، رفتار دایی من منو با خدا و با انبیا و با ائمه و با دین آشنا کرد. من دینمو از داییم دارم. این حرف امام صادق، کونو دعا تناس به غیر السنتکم، زیاد حرف نزنید، عمل بکنید، عمل به دین، عمل به قرآن، عمل به حرفای ائمه، همین کافیه. بی دینا شما رو در اون عمل ببینن عاشق دین میشن، عاشق دین. تلخ نباشه، تنگ نظر نباشه، بی حوصله نباشه. من نماز خوندن خودم رو بگم که کی منو به نماز تشویق کرد. خونواده ما کلشون اهل نماز بودن، ولی من نماز رو از خونمون نگرفتم، نماز رو از بیرون گرفتم. 6-7 ساله بودم، صبحای زود خوابم نمی برد. خونمون نزدیک مسجد لورزاده بود تو خیابون خراسون. هم کلاس دوم بودم، چندم بودم، چون مسجد نزدیک بود و وقتم امنیت تهرون خیلی بود، یعنی مانع من نمی شدن. حالا هوا تاریکه، از خونه بیام بیرون برم مسجد. روز اولی که رفتم مسجد، پیش نماز مسجدمون صبح نمازش خیلی شلوغ بود، یعنی حیات مسجد پر می شد، مردمم حال نماز داشتن. بالاترین نماز خدام طبق قرآن نماز صبح، بالاترین نماز. اینقدر که نماز صبح اهمیت داره، 2 رکعت 15 رکعت دیگه نماز واجب اهمیت نداره. نماز صبح، صبح خیلی باحال. به غنیمت شمره دوست دم ایستی صبح، تا دل مرده اگر زنده کند این دم از اوست. شما برادران محل حوصله به خرج بدین، نماز صبح اینجا رو پرتر ظهر و شب بکنید. نماز صبح زمان نزول ملائکه است. نماز صبح پروندش به نظر ملائکه شب و فرشتگان رحمت خدا در روز میرسه. و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. اگه آیه رو درست خونده باشم، شاله که درست خوندم، حافظ کل قرآن این مرد نورانی بزرگوار جناب آقای مقدسی، امرو قبل از نماز به من فرمودن که یه آیه دیشب از سوره حدید خون، یه پس و پیشی تو کلمه اتفاق افتاد که مثلا لام اون آیه باید زبر خونده می شد، شما زیر خوندی، اشتباه بود. من هیچی نگفتم، سعکت علمالی به ایشون نشون ندادم، سب کردم بیام منبر جلو شماها از ایشون تشکر بکنم و بگم به ایشون که خداوند اخلاق انتقاد پذیری رو خیلی قوی به من داده که اشتباهمو در هر کاری هر کی بگه اول از خدا تشکر میکنم و بعد از اونی که تذکر داده از ایشون واقعا تشکر میکنم که من راهنمایی شدم. همین لغت رو ممکن بود تو ذهنم با کسره بمونه و منبرهای دیگه هم یه وقت پیش بیاد اشتباه بخونم. خب الحمدلله مستخلفین رو من مستخلفین خوندم که کاملا اشتباه. اومدم تو مسجد، گاهی دیدین کسانی که مسنن با بچه ها چقدر بد برخورد میکنن. کی گفت تو بیای مسجد؟ برو بازی تو بکن. اومدی جا تنگ بکنی؟ بابات کیه جلو تو رها کرده اومدی؟ خب بچه میترسه میره، نمیاد دیگه مسجد. تلخی خیلی بد. من وقتی اومدم مسجد، امام جماعت تازه میخواست بلند شه و اقامه بکنه، یه پیر مرد محاسن سفید که حالا بعدم فهمیدم اون وقت اون روز 82 سالش بود، بغل دست خودش جا وا کرد. به من گفت عزیز دلم خوابت نبرده؟ گفتم نه. گفت چقدر خوب شده خوابت نبرد. میدونی کی تو رو برده مسجد که دوستش داشته باشی؟ خدا. بی بغل دسته. نماز که تموم شد، تعقیبات که تموم شد، گو خونتون کجاست؟ گفتم فلانجا. گو اه روبرو خونه ماست. بابات کیه؟ گفتم فلانی. گو از من چایی میخره بابات، خیلی بابات خوبه. پاشو من برسونم در خونه. اومدیم به جای این که منو ببره در خونه خودمون، کلیت انداخت به من، گفت اینجا خونه ماست بیه تو. رفتم تو. ما هم وضع پدریمون انقدر نبود، اسم کمپوتو فقط میشنیدیم، فکر میکردیم کمپوت مال میلیونرای اون زمانه، اونا میتونن بخرن بخورن. زمستونم بود، بخاری روشم بود، رفت یه کمپوت آورد. اون وقت یه نوع کمپوت خوشاب مشهدی بود یادتون باشه، در کمپوت رو وا کرد ریخت توی پشتخواب گود، گو همش رو بخور، فردا اگه بیای مسجد بازم کمپوت است. امرو کمپوت گلابی، فردا کمپوت گیلاسته. هیچی نمازو به ما داد. من الان نمیتونم دیگه نمازو رها بکنم، چون اون روز نمازو رو موج محبت و عشق ریخت و در کام من قرار داد. نماز برای من شیرینه. من هر وقت میخوام نماز بخونم اغلب یادش میفتم، براش دعا میکنم. گاهی در هفته 3 بار برای او و برای هر کی به من حق داره 100 بار لا اله الا الله، 100 بار صلوات، 100 بار سبحان الله و الحمدلله تسبیح میزنم. میگم خدایا اینا رو نثار روح اونا بکن که نشست و برخاست با اونا چه کرد با ما. این جمله اول زین العابدین، مجالست و صالحین دائیتون الاسلا. خوشانان خوشانان که الله یارشون بی که حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشانان که دائم با تو باشن. پیشانان که دائم با تو باشد، هم بهشت جاودان بازارشون بی فقه اهل بیت میگه شهید غسل و کفن نداره، چرا زین العابدین کربلا به بنی اسد فرمودن برین از تو خیمای نیم سوخته ما یه قطع حصیر بیارین؟ فکر میکنین بابا رو میخواست کفن کنه؟ نه، شنیدید از زبان ما که زینب کبرا وقتی خطاب به پیغمبر کرد صلا علیک یا رسول الله هازا حسینو کرد مرملون به دما مقطع الاعضا؟ زین العابدین دیدین بدن رو نمیتونه بلند کنه، اگه بدن رو برداره تیکه تیکه هایی از بدن رو زمین میمونه. به این خاطر فرمود هستی رو بردن، حسیر و آروم آروم زیر بدن کشید، بدن رو با حسیر بلند کرد وارد قبر کرد. حالا میخواد صورت میت رو به قبله قرار بده، ولی بابا که سر در بدن نداره، گلوی بریده رو روی خاک رو به قبله گذار. ابتا و امت دنیا امت دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و فبنور وجه کم و شده اومد بیرون خاکی دید، یه مقدار خاک رو قبر رو آب کرد، آب ریخ با دستش گل و صاف کرد که بتونه بنویسه، نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما حسینی که با یه مسئله راحت میتونین بفهمین کیه؟ الذی قتلوا عجم مردم عالم. این بابای منه که بالا به تشنه بین دو نهر سر از بدنش جدا کردن.